289 مقاومت در برابر مسئولیت پذیری همچون خواندن مجله های پورنوگرافی که به راحتی می توان آن را کنار گذاشت تنها یک عادت بد نیست، بلکه پاسخی است ناخودآگاه به شرایطی که باعث شدند کودکی نامزد یا همسرتان از او شکل گرفته شود. این امکان وجود دارد که نامزد یا همسر شما واجد این ضعف مهلک باشد، چنانچه در کودکی مجبور بوده است که هرچه سریع‌تر بزرگ شود. بعضی اوقات به سبب وقوع حوادث غم‌انگیز، وظایف و نقش‌های بزرگسالان خانواده به بچه‌ها تحمیل می‌شود. مادری فوت می‌کند و دختر بزرگ خانواده وظایف او را در کارهای خانه بر عهده می‌گیرد. پدری خانواده‌اش را ترک می‌کند و تنها پسر خانه سعی می‌کند تا جای پدرش را برای مادرش پر کند. یکی از والدین به دلیل مشکل الکلیسم غیر قابل اتکا می‌شود. بنابراین یکی از بچه‌ها بالاجبار در قبال دیگر خواهر و برادرهایش نقش والدی حمایتگر را بر عهده می‌گیرد. این امکان وجود دارد که تمامی این افراد از اینکه کودکیشان را از دست دادند ناخودآگاه احساس انزجار داشته باشند و با این احساس نیز بزرگ شوند، ولی در نهایت از اینکه در زندگی خود همچون بالغی مسئولیت پذیر ایفای نقش کنند سر باز زنند. گویی ذهن آنها میگوید هنگامی که هنوز خیلی کوچک بودم، مجبور شدم تا زود بزرگ شوم. حال خسته ام و میخواهم کمی بازی کنم. در کودکی توسط دیگران بسیار کنترل میشده است. چنانچه نامزد یا همسرتان در خانواده‌ای بزرگ شده باشد که در آن قوانین بسیار و انضباطی سفت و سخت حاکم بوده است، این امکان وجود دارد که در بزرگسالی بخواهد با نادیده گرفتن قوانین شورش کند. برای نمونه، پسر کوچکی که همواره به او دیکته می شد که دقیقاً چگونه رفتار کند و چنانچه بچگانه رفتار می کرده، مورد تنبیه واقع می شده، ممکن است در بزرگی به مردی یاغی و سرکش تبدیل شود که صورت حسابهایش را به موقع نمی پردازد و کارهایی را که شما از او می خواهید انجام دهد فراموش می کند. بچه هایی که از والدین کنترلگر خود عصبانی هستند، بیشتر در بزرگی به افرادی شورشی تبدیل می گردند که در برابر هر گونه شخصیت به اصطلاح ذی‌صلاح، قوانین، پروتکل ها و سیستم های قانونی و غیره شورش و طغیان می کنند. در کودکی او را نادیده می گرفتند. چنانچه اگر نامزد یا همسرتان در کودکی توجه چندانی دریافت نمی کرده و از او مراقبت و حمایت نمی شده است، این امکان وجود دارد که در بزرگی بیمسئولیت شده و رفتارهای بچگانه ای از خود بروز دهد. گویی به طرزی ناخودآگاه می گوید از من مواظبت کنید. اگر شما مدام قرار ملاقاتهایش را به او یادآوری کنید، کمک کنید که کلیدهایش را پیدا کند و یا به منظور عملکرد بهتر انگیزه بخش او باشید، در واقع با این کار خود نقش مامان یا بابا را برای او بازی کرده اید، به گونه ای که هیچ یک از والدین او هرگز در کودکی از او چنین حمایت نکرده بودند. برای نامزد یا همسرتان والد شدن شور و حرارت رابطتان را می کشد. به رغم این پندار شما که برای نامزد یا همسرتان مفید بوده اید و به او کمک کرده اید، حمایت والدانه برای نامزد یا همسرتان رابطه را به رابطه ای ناسالم بدل خواهد کرد و دست آخر احساس خواهید کرد عصبانی هستید، از شما سوء استفاده کردند، فریب خورده اید و بازیتان دادند. برای نامزد یا همسرتان احترام قائل نخواهید بود و هر گونه جاذبه جنسی را نسبت به نامزد یا همسرتان نیز از دست خواهید داد. همان گونه که در کتاب رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند نیز گفتم، مگر مردی که همین یک دقیقه پیش 15 دقیقه به دنبال پیدا کردن کیف پول او بودید، تا چه میزان میتواند شما را تحریک کند؟ یا هنگامی که او همچون کودکی 6 ساله بیمسئولیت است، تا چه میزان میتواند برایتان جذاب و خواستنی باشد؟ زنی که حتی نمیتواند از عهده تصمیم گیری های ساده زندگی خود براید، یا مانند دختر بچه 13 ساله بدون آنکه حساب پولهایش را داشته باشد خرج میکند، تا چه میزان برایتان جذاب است؟ هرچه نامزد یا همسر شما رفتار بچگانه تری داشته باشد، روابط جنسیتان به همان میزان نیز بدتر خواهد بود. البته چنانچه چنین شخصی را به زندگی خود جذب کرده اید، مهم است تا به نقشی که خود نیز در این میان ایفا می کنید نگاهی بیاندازید. در این گونه موارد که شما نقش ناجی را ایفا می کنید، در رابطه تان احساس برتری خواهید کرد. شما با این کار بهانه‌ای دارید تا از توجه و رسیدگی به زندگی خودتان سر باز زنید، چرا که مدام مشغول کمک به نامزد یا همسرتان هستید. باید از این بازی دست بکشید و بگذارید که نامزد یا همسرتان با عواقب و نتایج بیمسئولیتی خود مواجه گردد. ضعف مهلک 7. نامزد یا همسرتان از لحاظ روحی غیر قابل دسترس است. درباره این ضعف مهلک، تعریف آن، طرز شناسایی و دلایل آن می توان یک کتاب نوشت، ولی تمامی آنچه واقعا باید بدانید تنها همین است. از کسانی که احساسات و عواطفشان کرخت است دوری کنید. انسان‌های زیادی در این دنیا وجود دارند که مشتاق آنند به شما عشق بورزند و عشق شما را نیز به نوبه خود دریافت کنند. چرا کسی را انتخاب کنیم که به سادگی نمی‌تواند عواطف خود را بروز دهد و چرا وقتمان را بر روی کسی تلف کنیم که مدام مجبور باشیم به زور قلب او را باز کنیم و احساسات و عواطفش را به زور از زیر زبانش بیرون بکشیم؟ طبیعتاً غیر قابل دسترس بودن از لحاظ روحی درجات متفاوتی دارد. همگی ما دیوارهایی پیرامون خود بنا کرده ایم که قسمتهایی از وجودمان را که از نشان دادنشان به دیگران واهمه داریم می پوشانند و بخشی از مأموریت و هدف یک رابطه سالم نیز این است که بیاموزیم چگونه هرچه بیشتر از نظر روحی و احساسی باز و گشاده باشیم و بیشتر نیز اعتماد کنیم. اما واقعیتی که وجود دارد این است که برخی از مردم آمادگی این را ندارند با کسی ارتباط داشته باشند، زیرا از لحاظ روحی بیش از حد وابستند. این دسته از مردم باید به طور جدی التیام یابند پیش از آن که توانایی و قابلیت آن را داشته باشند که عشق بورزند و عشق نیز دریافت کنند. در این فصل درباره علائم و صدمات و لطمات روحی زیاد صحبت کردیم و در اینجا از شما اجازه می‌خواهم که با ارائه فهرستی از برخی نشانه‌های هشدار این بخش را به شکلی خلاصه‌تر جمع‌بندی کنم. لازم است این نشانه‌های هشدار را در شناسایی فردی که از لحاظ روحی غیر قابل دسترس است در نظر داشته باشید. 1. نامزد یا همسرتان نمیتواند احساسات و عواطف خود را نشان دهد. میدانم که یوهان قلبی حساس و عاطفی دارد، اما برای او سخت است که احساسات خود را نشان دهد، زیرا در گذشته به این دلیل بارها صدمه دیده است. فایده رابطه با کسی که اصولاً نمیتواند احساسات خود را نشان دهد چیست؟ چرا اصلاً آدم تنها نماند؟ اصولاً طبق تعریف، رابطه به معنای تأثیر و رفتار متقابلی است که میان دو انسان وجود دارد، نه سعی و تلاش از جانب یک فرد به منظور کنش متقابل با دیگری و کمکاری و یا بیتفاوتی و عدم همکاری از جانب فرد دیگر. چنانچه نامزد یا همسرتان نمیتواند احساساتش را با شما در میان بگذارد، رابطتان سطحی و در نهایت مایوس کننده خواهد بود و شما ناگزیر یک کنسرو بازکن انسان خواهید شد که همواره سعی در باز کردن احساسات نامزد یا همسر خود دارید. این کار وظیفه شما نیست، بلکه وظیفه خود اوست. این حق مسلم شماست که از نامزد یا همسر خود توقع داشته باشید بتواند احساسات و عواطف پایه‌ای و زیربنایی نظیر خوشحالی، غم، یأس، هیجان و عشق را بروز دهد. چنانچه او این قابلیت را نداشته باشد، بنابراین آمادگی و صلاحیت در رابطه بودن با هیچ کسی را ندارد. به یاد داشته باشید که چیزی به نام فرد غیر احساسی وجود ندارد. همگی ما روزی کودکانی احساسی بودیم. آیا تا به حال کودکی را دیده اید که نتواند احساسات خود را بروز دهد؟ این امکان وجود دارد که فردی در کودکی از لحاظ احساسی تخریب شده باشد و قابلیت حس کردن و بروز عواطفش را از دست داده باشد، اما فرد غیر عاطفی اصولاً وجود ندارد. 2. نامزد یا همسرتان نمی تواند و یا نمی خواهد درباره احساساتش صحبت کند. می دانم لارنس مرا دوست دارد. موضوع این است که او آدمی نیست که بتواند درباره احساسات و اینجور حرف ها صحبت کند. بار دیگر یادآور می شوم که منظور از یک رابطه فقط مجاورت با یک فرد نیست، بلکه مصاحبت و برقراری ارتباط نیز هست. و این به معنای درمیان گذاشتن احساسات، نظرات و نگرش‌های مختلف با نامزد یا همسرتان می باشد و برای این مهم لازم است بتوانید با یکدیگر صحبت کنید. هیچ چیز برایم غم‌انگیزتر از این نیست که از کسی بشنوم شوهرم نمی تواند احساسات خود را بیان کند. معمولاً دوست دارم در پاسخ به چنین افرادی بگویم: پس چرا وانمود می کنی که رابطه‌ای در کار است؟ تنها واقعیتی که وجود دارد این است که شما در یک خانه مشترک زندگی می کنید، اما هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارید. وقتی نامزد یا همسرتان از احساساتش با شما گفتگو نمی کند، به این معناست که هیچ رابطه‌ای بین شما وجود ندارد. تنها واقعیتی که وجود دارد این است که شما فقط یک قرارداد زندگی مشترک دارید، نه یک ارتباط. همگی بارها شاهد بوده ایم که برای بسیاری از مردم احساسات امری مشکل است، به خصوص اگر در کودکی به آنان آموزش داده شده باشد که احساسات را بروز ندهند. اما چنانچه نامزد یا همسرتان از اینکه حتی بیاموزد چگونه احساسات خود را بیان کند امتنا می‌ورزد و یا اصولاً بسته است، رابطتان دردناک خواهد بود. تنها با گفتگو و ارتباط است که زن و شوهر می توانند رابطه خود را به راستی متحول کنند. تنها فقط اگر بخواهند بیاموزند که چگونه. کتاب خواندن، کلاس رفتن، دوره دیدن و مشاوره ازدواج همه و همه روش های مؤثری هستند جهت آموختن این که چگونه با یکدیگر گفتگو کنیم. نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که باید زن و شوهر هر دو بر روی این مشکل کار کنند. 3. نامزد یا همسرتان نمی تواند خود را رها کند و به راحتی اعتماد نماید. اندی می گوید هیچگاه نمی خواهد مرا از دست دهد، اما با اینکه مرا محرم احساسات خود بداند نیز مشکل دارد. همان گونه که قبلا نیز گفتم، برخی از مردم آمادگی و قابلیت داشتن یک رابطه سالم را ندارند، زیرا احساسات و عواطفشان کرخت است. این دسته از افراد ممکن است حتی سعی کنند تا این حالتشان را کنار بگذارند، اما ندانند که چگونه ممکن است. این قبیل افراد پیش از آن که بتوانند سیرهای روحی خود را رها کنند و شما را به درونشان راه دهند، لازم است عمیقاً التیام یابند. هنگامی که صحبت از برنامه‌ای پردوام می شود، حسن نیت به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد. بدین معنا که شما باید کسی را پیدا کنید که آمادگی و از همه مهمتر تمایل همکاری جهت فرو ریختن دیوارها و حصارهای دفاعی خود را داشته باشد. در غیر این صورت به یک مسابقه تنابکشی روحی کشیده خواهید شد که در آن همواره نامزد یا همسرتان را هول می دهید تا بلکه کمی از کرخت بودنش بکاهد و او نیز شما را مدام پس می زند. چنانچه هر یک از توضیحات فوق برایتان آشنا است، به ابتدای فصل پنجم مراجعه کنید و این مبحث را که چرا ممکن است کسی را انتخاب کنید که به شما کمتر از آنچه به او عشق می‌ورزید عشق بورزد را دوباره بخوانید. باید الگوی احساسی خود را که موجب جذب شدن شما به کسی است که از لحاظ روحی غیر قابل دسترس است درک کنید تا بتوانید از آن رهایی یابید. ضعف مهلک 8. نامزد یا همسرتان از رابطه یا روابط گذشته خود هنوز التیام نیافته است. همگی ما از روابط گذشته خود کولباری از احساسات حل و فصل نشده داریم که به همراه خود آن را به رابطه جدیدمان حمل می کنیم. اما گاهی اوقات این احساسات حل و فصل نشده آنچنان توان فرسا و کوبنده اند که برای رابطه احساسی ما مهلک و خطرناک خواهند بود. اگر جذب کسی شدید که هنوز از رابطه یا روابط قبلی خود التیام نیافته است، مطمئن باشید که دچار یأس و دلشکستگی خواهید شد. در زیر برخی موارد خاص که لازم است مراقبشان باشید آورده شده است. 1. نامزد یا همسرتان هنوز خشم و انزجار فوق‌العاده‌ای نسبت به همسر قبلیش در دل دارد. یکی از سوالاتی که همواره به مجردها توصیه می کنم تا در اولین ملاقات با همسر آینده خود از او بپرسند این است که نسبت به همسر یا نامزد قبلی خود چه احساسی دارید؟ چنانچه این ملاقات به یک باره به ایراد نطقی آتشین درباره اینکه نامزد یا همسر قبلی او چه فلان فلان شده ای بوده است تبدیل شود، یا از نامزد یا همسر قبلی خود به عنوان زنی هرزه که به او خیانت کرده بوده یاد کند، پیش از آنکه ملاقات دوباره ای با او داشته باشید خوب فکر خواهید کرد. همانطور که قبلن دیدیم، خشم حل و فصل نشده و مقصر دانستن دیگران دست آخر روی شما فرافکن خواهد شد. این امکان وجود دارد که نامزد یا همسرمان هنوز به میزان کافی از رابطه قبلی خود التیام نیافته باشد تا بتواند رابطه سالمی با شما داشته باشد. ممکن است او به وقت بیشتری نیاز داشته باشد تا بتواند حوادث و وقایع گذشته خود را ارزیابی کند و مسئولیت سهم خود را در وقوع اتفاقات گذشته بپذیرد. هرچه خشم و عصبانیت بیشتری از گذشته در دل داشته باشید، به همان میزان قابلیت و توانایی شما در عشق ورزیدن در روابط فعلیتان کاهش خواهد یافت. این ضعف برای همیشه مهلک نخواهد بود. گذشت زمان به موازات مشاوره و روانکاوی میتواند این مشکل را ریشه‌کن کند. توجه، این امکان وجود دارد که در خلال یک رابطه جدید نیز روی این مشکل کار کنید، اما به مراتب مشکل تر خواهد بود و چنانچه التیام نامزد یا همسرتان بیشتر از آنچه شما فکر می کردید طول بکشد، می تواند با ایجاد خشم و عصبانیت در شما نتیجه عکس داشته باشد. 2. نامزد یا همسرتان هنوز به جهت نامزد یا همسر قبلی خود احساس گناه می کند و خود را مسئول می داند. آیا نامزد یا همسرتان هنوز به نامزد یا همسر قبلی خود تلفن می کند و یا به تلفن او پاسخ می دهد و ادعا می کند که فقط به این دلیل بوده است که مدتی است نگران اوست؟ آیا نامزد یا همسرتان به طور مداوم از نامزد یا همسر قبلی خود صحبت می کند و اجازه می دهد که نگرانیش برای او خوشحالی و خوشبختی شما را در ارتباط جدیدتان تحت شعاع قرار دهد؟ آیا احساس می کنید که نامزد یا همسرتان در رابطه با نامزد یا همسر قبلیش هنوز برای خود حدود و ثغور معقول و شایسته‌ای قرار نداده است و مرز بین رفتار درست را از رفتار غلط و ناشایست در این رابطه هنوز به درستی نمی شناسد؟ آیا احساس می کنید که نامزد یا همسرتان رابطه با نامزد یا همسر قبلی خود را همچنان پنهانی به پیش می راند و هرگز به وضوح و با قطعیت اعلام نمی کند که از آشتی و سازش با او قطع امید کرده است؟ آیا نامزد یا همسرتان سعی می کند که با دروغ گفتن درباره ارتباطش با شما نامزد یا همسر قبلی خود را نرنجاند؟ آیا او نامزدی یا ازدواجش را با شما از همسر قبلی خود و بچه هایش مخفی نگه می دارد و با نگفتن حقیقت به او مدام این دست و آن دست می کند؟ چنانچه به هر کدام از سوالات فوق پاسخ مثبت دادید، پس درگیر رابطه با کسی هستید که هنوز گذشته خود را کاملا رها نکرده است. این رفتار فقط هنگامی پذیرفتنی است که شما و نامزد یا همسرتان مصادف با به هم خوردن رابطه قبلی او با یکدیگر آشنا شده باشید و یا اینکه چند هفته و یا چند ماهی بیش نگذشته باشد و نامزد یا همسرتان هنوز مشغول تطبیق خود با این تغییر ناگهانی در زندگیش باشد. حتی در این شرایط غیرعادی نیز این رفتار نباید حداکثر بیش از یک یا دو ماه ادامه پیدا کند. اما در صورتی که مدتی از نامزد یا همسرتان به رابطه قبلی خود خاتمه داده است و هنوز یک یا تعداد بیشتری از نشانه های هشدار فوق را مشاهده می کنید، با مشکل مواجه خواهید شد. چنانچه نامزد یا همسرتان احساس گناه می کند و نسبت به نامزد یا همسر قبلی خود احساس تأسف دارد، این احساس او حتماً با قابلیت و توانایی او در وادادن و تسلیم شدن به رابطه جدیدش تداخل خواهد کرد. این حالت همچنین مثلثی ایجاد خواهد کرد که شما تنها یک رأس آن خواهید بود. حتی اگر نامزد یا همسرتان هیچ گونه تماس مستقیمی نیز با نامزد یا همسر قبلی خود نداشته باشد، همواره سه نفر در این رابطه وجود خواهند داشت، نه دو نفر. چنانچه اگر با کسی آشنا شدید که این توصیف درباره او صدق می کند، تنها هنگامی با او درگیر شوید که به رابطه یا روابط قبلی خود پایان داده باشد. در ضمن به او بگویید که هرگاه احساسات خود را در ارتباط با فرد قبلی زندگی خود حل و فصل کرد به شما فکر کند. در غیر این صورت با نامزد یا همسر قبلی او در یک رقابت خواهید بود و این محال است که با یک خاطره رقابت کنید و برنده باشید. خصوصا اگر این خاطره خاطره خوشایند، همدلانه و همفکرانه بوده باشد. 3. نامزد یا همسرتان هنوز رنجش خاطر و آزار و اذیتی را که از رابطه قبلی خود دیده است فراموش نکرده است و یا از ضربه عاطفی که خورده است در شوک روحی به سر می‌برد. آیا نامزد یا همسرتان از لحاظ روحی و عاطفی شکننده به نظر می‌آید؟ آیا نامزد یا همسرتان از اینکه به شما اعتماد کند می‌ترسد؟ آیا نامزد یا همسرتان مکررن از اینکه نامزد یا همسر قبلیش به طرزی وحشتناک او را رنجانده و قلبش را شکسته است گریه و زاری می‌کند؟ آیا اینطور به نظر می‌آید که هر چه می‌کنید و یا هر چه می‌گویید نمی‌توانید نامزد یا همسرتان را خوشحال کنید؟ اگر موارد فوق برایتان آشنا است، مراقب باشید. این امکان وجود دارد که قلب نامزد یا همسرتان هنوز به میزان کافی التیام نیافته باشد تا بتواند شما را دوست بدارد. هشدار به ناجی. وسوسه خواهید شد درگیر افرادی شوید که به تازگی از رابطه دردناک و خالی از مهر بیرون آمدند و بخواهید نقش شفادهنده‌ای را بازی کنید که قلب‌های شکسته را تعمیر می‌کند. بازگردید و آن بخش از فصل پنجم را که در آن درباره مأموریت نجات به عنوان یکی از دلایل نادرست درگیر شدن در یک رابطه صحبت کردیم دوباره بخوانید. اگر کسی تا بدین حد آسیب دیده است، به او وقت بدهید تا خود را التیام دهد، چرا که اگر زود هنگام در چنین رابطه‌ای قدم بگذارید، الگو و انگاره‌ای منفی را از همان ابتدا در رابطه خود کار گذاشته اید. آنچرا که در فصل پنجم درباره درگیر شدن با کسانی که از لحاظ روحی و عاطفی در دسترس نیستند گفتیم، به یاد داشته باشید. درگیر شدن با چنین افرادی می تواند راهی باشد برای فرار از صمیمیت و انتخاب کسی که نمی تواند شما را دوست داشته باشد، روشی است برای محروم کردن خودتان از عشق. اگر اینطور به نظر می آید که همیشه کسانی را پیدا می کنید که گذشته خود را پشت سر نگذاشتند، به مشاوره و روانکاوی احتیاج دارید تا بتواند برای درک و رویارویی با ترس خود از تعهد به شما کمک کند. ضعف مهلک 9. تخریب روحی از دوران کودکی، کودک آزرده. همه ما احساسات حل و فصل نشده ای را از دوران کودکی به روابط حال خود می آوریم. می توان گفت گذشته ما را تا حد زیادی شکل داده است. اگر به دنبال کسی هستید که هیچ گونه آسیب روحی از دوران کودکی خود ندیده باشد، برایتان آرزوی موفقیت دارم. همگی ما چنین آسیب‌هایی دیده ایم. با این حال هنگامی که در جستجوی خود به دنبال همسر مطلوب وجود و یا عدم وجود ضعف‌های مهلک را در او بررسی می‌کنیم، لازم است از خود سه سوال بپرسیم. 1. ضربه روحی وارد شده به همسر آینده من در کودکی تا چه حد شدید بوده است؟ 2. آیا او به لطمات روحی وارد شده به خود و اینکه تا چه میزان توانایی او را در ایفای نقش مطلوب در رابطه‌اش با من از خود متأثر ساخته است نیز واقف است؟ 3. آیا به طور فعال بر روی خود کار می کند تا این لطمات روحی را التیام دهد؟ مطالعه روانکاوی، سمینار و غیره؟ پاسخ به سوال‌های فوق می‌تواند این پرسش را که آیا گذشته نامزد یا همسرتان می‌تواند برای رابطه شما مهلک باشد یا خیر پاسخ دهد. حقیقت این است، پیدا کردن کسی که کودکی نسبتاً شاد و سالمی را پشت سر گذاشته باشد غیر ممکن نیست. اما این امکان نیز وجود دارد که مثلا مادرش او را بسیار لوس بارا برده باشد و چون خودش نیز از این الگو بی خبر است، بخواهد همیشه همه چیز مطابق میل او باشد، به طوری که به هیچ وجه توانایی و صلاحیت رابطه خوب و سالم را نداشته باشد. در مقابل این امکان نیز وجود دارد که شخصی در کودکی از لحاظ جنسی مورد مزاحمت قرار گرفته و بسیار نیز کتک خورده باشد، اما خود از لطمه روحی که بر او وارد آمده است کاملا مطلع باشد و در جهت التیام آن فعالانه نیز تلاش کند و بنابراین قابلیت و صلاحیت داشتن رابطه فوق‌العاده را کاملا دارا باشد. تمایل نامزد یا همسرتان به رویارویی با برنامه ریزی احساسی خود و اقدام به التیام آن به طرز فوق‌العاده‌ای آثار مخرب هر گونه ضعف مهلک را بر روی رابطه شما کاهش می‌دهد. ضعف‌های مهلکی که در این فصل بررسی شدند همگی نشانه‌ها و علائم حوادث دردناک کودکی هستند، اما حائز کمال اهمیت است که علاوه بر آنها سابقه برخی ضربه‌های عاطفی و لطمات روحی جدی‌تر را نیز از کودکی همسر آیندتان جویا شوید تا بتوانید او را بهتر درک کنید، یا چنانچه این ضربات روحی بسیار شدید بودند و به حد کافی التیام نیافتند، بتوانید از درگیر شدن در رابطه‌ای بسیار دردناک و مایوس کننده جلوگیری کنید. لطمات روحی از دوران کودکی را می توان به اقسام زیر تقسیم بندی کرد. 1. آزار جنسی و ضربه عاطفی ناشی از آن. 2. آزار جسمانی و یا کلامی یا گفتاری. 3. ترک شدن به وسیله یک یا هر دوی والدین. طلاق، مرگ، فرزندخواندگی، خودکشی، دوری عاطفی. 4. اختلالات تغذیه‌ای. 5. اعتیاد یک یا هر دوی والدین به الکل، مواد مخدر، دارو و غیره. 6. تعصب مذهبی. از آنجا که موضوع مورد بحث ما در اینجا وقایعی هستند که در گذشته اتفاق افتادند، بنابراین شناسایی لطمات روحی کودکی از شناسایی یک مشکل فعلی نظیر اعتیاد و یا انواع دیگر ضعف‌های مهلک که در این فصل آنها را بررسی کردیم مشکل تر است. برای هر یک از اقسام ضربات روحی فوق پرسش‌هایی را طراحی کرده و در ذیل گنجانده‌ام. کاملاً مهم است که پاسخ این پرسش‌ها را از طرف همسر آینده‌تان بدانید. از آنجا که در تشخیص اینکه آیا به او لطمات روحی شدیدی وارد آمده است یا خیر بسیار تعیین کننده هستند. پروازه هست که هرگز به شما توصیه نمی کنم که پاسخ به کلیه این پرسش ها را ظرف همان چند ماه اول از نامزدتان جویا شوید و هرگز نیز درست نیست او را تحت معاینه دقیق و تشخیص روانکاوی بالینی قرار دهید، چرا که احتمالاً متخصص نیستید و صلاحیت علمی این کار را ندارید. اما بسیار اهمیت دارد که ظرف همان چند هفته اول پیش از آن که با نامزد یا همسرتان رابطه جنسی برقرار کنید تا حدی بدانید که با چه کسی سر و کار دارید. مهم، به یاد داشته باشید که به این پرسش ها درباره خودتان نیز پاسخ دهید تا درباره شخصیت خود نیز شناخت و بینش بیشتری به دست آورید. آزار جنسی و ضربه عاطفی ناشی از آن. 1. آیا نامزد یا همسرتان به یاد می آورد که در کودکی مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته باشد؟ آیا مزاحمت توسط یکی از اعضای خانواده، یک دوست و یا یک مقام مسئول نظیر کشیش، معلم و یا یک غریبه بوده است؟ آیا نامزد یا همسرتان در پی آن هرگز تحت مالجه و یا درمان قرار گرفته است؟ آیا نامزد یا همسرتان موضوع را با خانواده خود در میان گذاشته است؟ آیا با فرد خاصی برخورد مقتضی صورت گرفته است؟ 2. آیا نامزد یا همسرتان از دیگر اعضای خانواده خود که مورد مزاحمت جنسی بودند خبر داشته است؟ آیا آنان تحت مالجه و درمان بودند؟ 3. آیا نامزد یا همسرتان هرگز در گذشته در حین استمنا یا مقاربت گیر افتاد؟